این تصمیم رو کنار گذاشت. یه یادم هست یه حدود 30-40 سال قبل با یکی از اساتید صحبت میکردیم، یه تئوری مایت و یه تئوری رایت رو میگفت، خلاصش این بودش که باید گوش کنیم حرف اینا. این تئوری شکسته الان. خب به نظر میاد که بحث اول این هستش که اون فضای جهانی فضایی هستش که در حقیقت به نوعی تغییر کرده، اون هیمنه ابرقدرت ها شکسته. مسئله اول. مسئله دوم افکار عمومیه، یعنی هر چقدر بتوان افکار عمومی جهانی رو به سمت حقوق حقه مردم فلسطین، به سمت مظلومیت این مردم متوجه کرد، آثار خوبی داره. شما به ویژه در کشورهای اروپایی اگر ملاحظه بفرمایید، افکار عمومی خیلی کارساز هستن. حالا مردم آمریکا خیلی سیاسی نیستن، مردم اروپا سیاسی تر هستن. وقتی اینا متوجه میشن فشار به افکار عمومی میارن، کار سخت میشه براشون و میتونن تغییراتی ایجاد بکنن. کما اینکه میبینید الان افکار عمومی در اروپا به صورتیه که چند سال قبل سر قضیه غزه خب اتفاقاتی افتاد، الانم در حقیقت صحبت این که اگه اسرائیل بخواد کرانه باختری رو منظم بکنه به خاک خودش، گفتن که ما تحریم میکنیم، حتی این تهدید رو هم کردن. و بسات انرژی دومی که فرمودید میتونه همون بحث افکار عمومی باشه، یعنی شناسوندن درست مسئله به مردم جهان، حالا بر اساس ذائقه‌ای که دارن در کشورهای اسلامی، در کشورهای عربی، در اروپا، در آمریکا، در مناطق مختلف در جنوب شرق آسیا، اینا هر کدوم باید با به اصطلاح تاکتیک خودش انجام بشه. مسئله سوم من بحث قدرت نظامیه. ببینید واقعیت اینه که فقط با این حرفایی که امروز هم خیلی موده، فقط بحث صلح و نمیدونم اینا نیستش. قدرت نظامی و عید دوله هم مستطعتون من قوه، باید قدرت نظامی باشه. از زمانی که نیروهای مقاومت به تأسی از جمهوری اسلامی ایران، با الگو گرفتن جمهوری اسلامی ایران، قدرت موشکی برای خودشون درست کردن، تونستن این پاسخهای قوی بدن و اون به صورت قدرت صهیونیستی رو جلوشو بگیرن، قدرت اسرائیل رو جلوشو بگیرن. بنابراین مسئله سومی که میخوام عرض بکنم اینه که هر چقدر به اصطلاح از نظر نظامی توانمندتر بشوند در داخل کارسازتر هست. پس مردم فلسطین باید قدرت نظامی پیدا بکنن، باید تجهیز بشن، آماده بشن، به این باور برسن و به نظرم تا حد زیادی رسیدن که میشه مقابل قدرت‌های بزرگ ایستاد. حالا هر چقدر هم آمریکا و آقای ترامپ حامی اسرائیل باشن، خب باشن، بس عددی نیستن تو این معادلاتی که دارم عرض میکنم، میشه باشون مقابله کرد. و بعد اینکه افکار عمومی جهان به صورت متوجه باشن. ببینین همین روز جهانی قدس که فرمودید، همین که مردم فلسطین متوجه میشن که مردم دنیا ازشون حمایت میکنن، اخبارشون رو دنبال میکنن، این بهشون قوت قلب میده. با گروه های فلسطینی، با مردم فلسطین، با مبارزین وقتی صحبت میشه، بگن هر راهپیمایی که شما میکنین، هر پشتیبانی که میکنین، به ما یک روحیه قوی تری میده برای مقابله کردن.
این موضوع بیشتر توضیح بدین، راهپیمایی چه نقشی توی زنده نگه داشتن روز قدس و آرمان های فلسطین داشت؟
ببین من عرض کردم در حقیقت دقیقاً حرکت مقابل به فراموش سپردنه. و وقتی راهپیمایی میشه یعنی جنبه مردمی، یعنی مردم ایران، مردم مسلمان، مردم کشورهای حتی غیر اسلامی بزن، اینا دارن میگن ما مسئله فلسطین رو میشناسیم، آرمانش رو میشناسیم و به نوعی باش بیعت داریم میکنیم. یعنی میخوام بگم در راهپیمایی بعد مردمی خیلی پررنگ میشه و این چیزی که اونا رو به هراس میندازه. شما اگه ملاحظه بفرمایید، مثلا همین آقای ترامپ وقتی فرض کنید که در خود تهران چندین میلیون نفر میان به صورت عجیبی برای شهادت سردار سلیمانی حضور پیدا میکنن، یه گوشه پیدا میکنن مثلا یه چند نفری اگر مخالف باشن که هر جای دنیا هم هست، این چیز طبیعیه، اینو بزرگ میکنه، میگه ما گفتم که اینا مردم ایران. یعنی میخوام بگم که اون بعد مردمی مهمه و اگر این خیلی جمعیت تو رسانه ها منعکس بشه خب آثار بسیار عظیمی رو بر جا میذاره.
تشکر، ممنون. بریم به سمت پیامک های شنوندگان عزیز. آقای دکتر آجرلو، پیامکی برامون اومده، پرسیدن که نقش دولت های عربی در به رسمیت شناختن اسرائیل چجور؟
خب رژیم صهیونیستی از ابتدای تأسیس یک چالش و بحران جدی داره و اونم چالش مشروعیت. خب هر کشوری به طور طبیعی همسایگانی داره و چالش هایی با همسایگان داره، اما اینکه یک رژیم اساسا مشروعیت نداشته باشه و همسایگانش حتی اونایی هم که به نوعی در روند سازش رفته باشن به عنوان یک دشمن اینو تعریف کنن و به عنوان یک نیروی اشغالگر اینو بدونن، خب قطعا به سمت این میره که مشروعیت خودش رو افزایش بده. این مشروع سازی هم خب به این سمت میره که باید با برخی از کشورهای منطقه، حتی کشورهای ریز، با بخشی از جوامع، با بخشی از اقلیت‌ها روابط برقرار کنه. خب به این صورت ما شاهد این هستیم که برخی از کشورهایی که شاید من میگم وابسته و برخی به خاطر مشکلات و نیازهای مالی که بالاخره ابرقدرت مثل آمریکا فراهم میکنه، میگه که شما اگه این کار بکنید ما این خدمات مالی رو در اختیار شما میذاریم که هیچ کدوم نذاشته تا الان. خب بر اثر این فشارها وارد یک روندی میشن. این از یک سو. برخی از کشورها هم بازی‌های راهبرد وارد، یعنی به نوعی فریب بازی‌های راهبردی می‌خورن، یعنی به نوعی میان رقابت بین همسایگان و در یک منطقه یک امر طبیعیه.
دکتر مصادیقش هم به این،
بله من مثلا برای مثال ایران و به کشورهای همسایه‌اش خب طبیعیه که بالاخره یک رقابتی داشته باشه، اما سطح این رقابت سطح دشمنی نیست. راهبرد غرب و رژیم صهیونیستی اینه که ایران رو توی منطقه تبدیل میکنه از یک رقابت به یک تهدید. بالاخره ببینید تمام کشور رو رقابت هست، وقتی ایران رو به یک عنوان تهدید تبدیل میکنه اولویت قضیه فلسطین میاد پایین و تهدید ایران برای منطقه رو از حتی از تهدید به ابر تهدید تبدیل میکنه و به نوعی خب وقتی یک تهدید وجود داشته باشه کشورها به سمت ائتلاف سازی میرن دیگه. خب اینجا دشمن دشمن میشه مؤتلف. یکی از راهاش هم همین بوده، یعنی صهیونیست‌ها و غربی‌ها اومدن از طریق این که یک تهدید برای یک تهدید رو برسازی کنن که در واقعیت وجود نداره، از اون طرف بعضی از کشورها رو با تطمیع و برخی هم با بعضی سرانی که متاسفانه وابسته هستن زمینه رو برای ایجاد روند سازش فراهم کرده. ولی فی الواقع میبینیم که در حقیقت تا الان اتفاق نیفتاد و الان ما میبینیم که موضع‌گیری های این کشورهایی که حتی رفتن تو روند سازش موضع‌گیری های بسیار خصمانه هستش و به این مسئله حساس هستن و به نظر میاد که رژیم صهیونیستی از همین مسئله هم نتونسته تا حالا بهره‌ای ببره.
تشکر. در خدمت جناب دکتر مصطفی مصلح زاده هستیم، سفیر سابق ایران در اردن. سلام میکنم جناب دکتر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه دوستان که اونجا تشریف دارن و شنوندگان
عزیز. زنده باشین دکتر. موضوع بحث امروزمون بررسی و تحلیل اهمیت زنده نگه داشتن روز گستر بین مسلمانان جهانه. در این مورد توضیحاتتون رو میشنویم.
ببینید در زمانی که کل سیستم بین المللی در اختیار قدرت‌های برتری هست که مثل آمریکا و کشورهای اروپایی مثل انگلیس و فرانسه و همه تلاششون اینه که به لحاظ سیاسی و حقوقی این فرایندی که طی 70 سال گذشته اتفاق افتاده، این تجاوز اسرائیل و آواره کردن مردم فلسطین و حقوق مردم فلسطین رو، اونایی که آواره میشن که خب آواره میشن، اونایی که آواره نمیشن در داخل فلسطین با شدیدترین و وحشیانه ترین اقدامات از حقوق خودشون منع میکنن، از این که اصلا اجازه نمیدن خونه هاشون رو بازسازی کنن، از این که دور خونه هاشون مجبور میشن که سیم فنس بکشن یا سیم بکشن که آشغال توسط صهیونی به داخل خونهشون ریخته نشه، و از این که بچه ها رو تو کوچه میزنن، و ده ها آزاری که سازمان ملل هم ناظر هست و گزارش هم میکنه. خب این شرایطی است که نه فقط صهیونیست ها بر سر مردم فلسطین آوردن، طبیعتا همه قدرت های بزرگ سیستم در طراحی و اجرای اون نقش داشتن. انگلیسی ها در بالفور قولشو دادن، بعد یهودی ها رو از نقاط مختلف جهان به فلسطین آوردن، اسلحه بهشون دادن که بتونن فلسطینی ها رو بکشن، بعد تو جنگ های مختلف 48, 56, 67 و 73 کمک کردن به ارتش متجاوز اسرائیل که بتونه ارتش های عربی رو از بین ببره. در مجموعه این جنایت ها پس قدرت های برتر سیستم بین الملل نقش داشتن، عرض کردم، هم به لحاظ حقوقی که سعی کردن که فلسطین رو تو سازمان ملل تقسیم کنن بین فلسطینی ها و یهودی ها به ناحق و بدون هیچ مشروعیتی، هم به لحاظ سیاسی که در تمام اجلاس های بین المللی جا بدن به اسرائیلی ها ولی به فلسطینی ها جا ندن، و هم به لحاظ نظامی که قدرت اسرائیل قدرت برتر در منطقه بشه، به عنوان تروریست در همه جا معرفی بشن. ببینید این سیستم ساخته شده طی 70 سال و خیلی تلاش شده، هزینه هنگفتی این قدرت های بزرگ کردن تا این سیستم پا بر جا بمونه.
اهداف من آقای دکتر یه توضیحی بفرمایید، اهداف قدرت های بزرگ برای به وجود آمدن این سیستم.
ببینید من یه مثال میزنم که بدونید فقط به بخش اقتصادی سیاسی و حقوقی بسنده نکردن، حتی در ابزارهای فرهنگی این قدرت‌های برتر سعی کردن که برای مردم جهان شرایط رو 180 درجه غیر واقعی جلوه بدن. مثلا شما فیلم ماتریکس رو نگاه بکنین، ببینید در اونجا یه عده زندگی میکنن در زاین که در یک منظورش یهودی هستن، که زاین همون صهیون، در زاین زندگی میکنن، یه عده تلاش میکنن که به اینا هجوم ببرن. یعنی در این فیلم فلسطینی ها در حقیقت مهاجم و تروریستن و یهودی های صهیونیست در فلسطین یا به قول اون فیلم زاین مورد هجوم واقع شدن. ببینید دقیقا 180 درجه قلب واقعیت صورت میگیره، یعنی تروریست و مهاجمی که یهودی صهیونیست که تروریست و مهاجمن به عنوان مظلوم و مقاوم معرفی میشن، به فلسطینی ها که مورد تجاوز واقع شدن در واقع اینجا تروریست و مهاجم و نابود کننده. خب این همون قدرت برتری است که در جهان تلاش میکنه که طوری فرایند پیش بره که حق با یهودی های صهیونیسته و فلسطینی ها باید محکوم بشن، باید مجازات بشن، باید حتی کشته بشن و از این قبیل. به این میگن این سیستم بین المللی است. پس باید ما روز قدس رو روزی میدونیم که باید در مقابل این فرایندی که قدرت های برتر سیستم به وجود آوردن در مقابل این مقاومت کرد و اعتراض کرد.
تشکر جناب دکتر، در خدمت های دکتر مصطفی مصلح‌زاده سفیر سابق ایران در اردن بودیم. برمیگردیم به استودیو خدمت های دکتر حسابی. های دکتر، ترامپ جهت تثبیت اسرائیل مجدد برای انتخابات خودش آیا دوباره دست به دامان اسرائیلیا میشه؟
ببینید ما یه به اصطلاح
برای رأی آوردن یه در
اصل معنای مشترک اینجا داشته باشیم که در حقیقت این صهیونیست‌ها خلاصه دارن آمریکا رو اداره میکنن، آمریکایی‌ها دارن اینا رو اداره میکنن. ببینید این یه مقدار شاید توضیحش بد نباشه که ما بگیم که خب این دولتی که در اسرائیل تشکیل شده دقیقاً نماینده صهیونیسم جهانیه. اینجوری نیستش که یه چیز جدایی باشه، یعنی یک صهیونیسم جهانی داریم که بعضیاشون صهیونیست‌های یهودی هستن، بعضی صهیونیست‌های مسیحی هستن، اونم روی عقاید خاصی که دارن همکاری میکنن که الان دار دسته کاخ سفید هم الان صهیونیست مسیحی هستن. اینا در حقیقت نمایندهشون، وکیلشون اونجا خلاصه داره حکومت میکنه. این که میگن لابی صهیونیستی در آمریکا، منظور این نیستش که مثلا آقای نتانیاهو داره به قول من آمریکا رو اداره میکنه، نه، اونا یه سری صهیونیستن که اونجا قدرت زیاد مالی رسانه‌ای دارن و تاثیرگذار هستن. حالا آقای ترامپ سعی میکنه که از این توان استفاده کنه، تا الان همین کار کرده، یعنی آقای نتانیاهو عنوان کرده که این خدمتی که آقای ترامپ کرده به اسرائیل هیچ رئیس جمهوری تا حالا نکرده، یعنی هر کاری میتونسته از بحث جولان، از بیت المقدس شرقی، از نمیدونم معامله قن، همه کاری هستش که داره یک طرفه انجام میده. الان آقای ترامپ دقیق کاری که میتونسته انجام داده، کاری نمیتونه انجام بده. الان گرفتار یه بحث کرونا هستش که دیگه اینجا با لفاظی نتونسته کاری پیش ببره، یعنی الان در خود آمریکا مسحکه شده، یعنی حتی رئیس مجلس نمایندگان داره دست میندازه، اونو پزشکا، سیاستمدار، همه دارن دست میندازن. الان موقعیت خوبی در این جهت نداره. حالا من کاری ندارم، در جهات اقتصادی بعضا یک کاری رو انجام داده و برای کوتاه مدت جوابهایی گرفته برای داخل آمریکا. من فکر میکنم که در حقیقت در ارتباط با مسئله رژیم صهیونیستی هر آنچه که میتوانسته انجام داده. کار جدیدی تا زمان انتخابات حداقل برای بنده متصور نیست. چرا؟ چون ایشون برگ آخرش معامله قرن بوده. معامله قرن هم دقیقاً بنا بود که مسئله مالیشو عربستان حل بکنه و دقیقاً به نوعی بخرن، یعنی سعی کنن فلسطینی‌ها بخرن، یه جای خیلی خاصی رو درست کنن، به اینا حالت اشتغال چیزی ایجاد بکنن که اون مسئله به اصطلاح اصلی رو بتونن محوش کنن. با این آرزه کرونایی که پیش اومده الان همه این برنامه ها تحت شعاع قرار گرفته، یعنی الان خود عربستان هم اونقدر توان نداره که اون به اصطلاح حمایت ها رو انجام بده. فکر میکنم اتفاق جدیدی به نظر بنده نمیتونه رخ بده و کاری که کرده ایشون در همین حده.
تشکر مجدد خدمت های دکتر آجرلو هستیم. آقای دکتر آجرلو، کوتاه چون وقت برنامه کم هستش، من میشم توضیح بدین قدرت گرفتن نیروهای مقاومت نظیر جنبش حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروه‌ها به چه دلیل رخ داده؟ این قدرت بروزش تو این زمان خیلی بیشتر شده، دلیلش چی بوده؟
خب اصولا یک حرکت که بخواد، یک جنبشی و یک حرکتی که بخواد شکل بگیره، چند عامل داره که بتونه پیش بره. یکی این که پول بخواد، مثلا یک حمایت مالی بیاد. دوم بحث یک حمایت یک کشوری باشه. اما به نظر میرسه مؤثرترین اون شکلی یک ایدئولوژیه، یعنی یک ایدئولوژی شکل بگیره که بتونه اونو پیش ببره. چون پول تو یه زمانی تمام میشه، بالاخره قدرت یک زمانی پول میده، یک زمانی حمایت کشور و حمایت بیرونی هم یک زمانی شاید برای اون کشور دچار مسائلی بشه، شاید اون کاسته بشه. اما ایدئولوژی که میتونه یک جنبشی رو به حرکت بیاندازه،
نقش سردار سلیمانی هم توضیح بدید.
بله بله. خب این ایدئولوژی و هم مخصوصا اگر وصف باشه، پایه های قوی داشته باشه، موثرتره. خب از زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، ما شاهد شکلی که ایدئولوژی اسلامی پیشرو بودیم که اینو شکل به سمت این پیش رفته. حالا این ایدئولوژی پیشرو هم نیازمند مدیران و رهبرانی داره که بتونن این حلقه ها رو در کنار هم بذارن، یعنی این حلقه های به نام گروه های مقاومت در کنار هم بذارن و یک شبکه‌ای رو شکل بدن که کار سردار شهید سلیمانی دقیقا شکل دهی به این حلقه ها و انسجام اینا بوده که ما آثارشو امروز داریم ما میبینیم.
ممنون دکتر. تشکر میکنم همه شنوندگان و مخاطبین از رادیو گفتگو. خداحافظی میکنم خدمتتون.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، روز جهانی قدس هست. سپهبد قاسم سلیمانی میگوید همه دعوای غرب با عالم اسلام بر سر مسجد الاقصی و همه توطئه های حول عالم اسلامی بر سر همین مسجد است. امروز هم در بیانات مقام معظم رهبری در پایان شنیدید که فرمودن روز قدس امسال اولین قدسی است که در آن قاسم سلیمانی عزیز ما حضور ندارد.
از فلسطین چی میخوایم؟ منافع شیعی داریم؟ نه، بالعکس، اگه امروز در فلسطین کسی اظهار شیعی بکنه ما کاش کار نمیکنیم. من میگم خودم کار میکنم، شما که انتقاد
ما به توفیق الهی، به فضل الهی از محدودیت اختلاف مذهبی عبور کردیم. ما همون کمکی را که به حزب الله لبنان کردیم که شیعه است، همون کمک رو به حماس کردیم و به جهاد کردیم و باز هم خواهیم کرد.
فلسطین 99% 99.9% اهل تسنن هستند. ما دفاع میکنیم ازش.
آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد، دست فلسطینی ها رو پر کرد.
للحج قاسم دور كبير في دعم وتعزيز المقاومه في فلسطين، وهو كان شخصيا يتابع كل الملفات الصغيره منها والكبير.
کاری کرد که یک منطقه کوچکی یه وجب جا مثل نوار غزه در مقابل رژیم صهیونیستی با اون همه ادعا میسته، کاری بلایی سر اونها میاره که اونها سر 48 ساعت میگن آقا بیایید آتش بس بدید.
شما دیدید در فلسطین محاصره شده، از جنگ 52 روزه در سال 95 و 96، در سال 97 به جنگ 2 روزه منتهی شد. این توان تحمل دشمن به 2 روز نکشید، به 2 روز نکشید.
اینا حاج قاسم سلیمانی کرد، دستشون رو پر کرد، کاری کرد که بتوانن بایستن، بتوانن مقاومت کنن. این چیزیست که برادران فلسطینی ما مکرر در مکرر پیش خود بنده گفتن. من میدونستم البته، اما اونا هم آمدن پیش ما شهادت دادن.
فی ختام هذه الكلمه فی هذا الموقف العظیم اقول بأن الشهيد القائد سليماني الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس.
همه این جنگ بر سر مسجد الاقصی است، همه این توطئه‌های حول عالم اسلامی هم بر سر همین مسجد است.
خب یاد شهید سلیمانی رو گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به روح پرفتوحش، و همونطوری که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودن ان شاء الله امروز بعد از نماز ظهر و عصر هم فاتحه نثار بکنید، همان گونه که در این تصویر دیدید که بیانات رهبری رو گوش می‌کردیم، پشت سر مقام معظم رهبری نوشته شده بود سنصلی فی القدس ان شاء الله، به خواست خدا به زودی در قدس نماز خواهیم خواند.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
هموطنان گرامی، هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:01 است. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا